ترین پیمانه که میتواند ما رو حفظ بکنه. و من بر این باورم نیمی از اینایی که مخالفت میکنن از ترس جمهوری اسلامیه، بعضیشون هم همون دماگوژیای معروف که در منطقه متاسفانه ما گرفتارشیم از آقای احمدی نژاد تا آقای عبدالعزیز حکیم تو عراق.
بله، دماگوژی رو من برای برخی از بینندگانمون که احتمالاً نمیدونم عوام فریبی مراد این هستش. خب به عرصه مسائل داخلی به و در بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی که دست کم ایران شناسان اون رو آورنده یا وضع کننده موازین اولیه حقوق بشر میدونن و زمین ساز اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرنها بعد، یعنی گفته میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم الهام گرفته از مفاد منشور کوروش، این حرفیست که برخی میزنن، برخی از تاریخ نویسان، کارشناسان. به هر حال در بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی مراسمی قرار بود برگزار بشه که شد، اما رویدادهایی هم پدید اومد، از جمله ضرب و شتم گروهی از شرکت کنندگان در این مراسم. به اهواز میریم، روی خط ارتباط ما هستن آقای امیررضا امیر بختیار. با سلام به شما. آقای امیر بختیار، به ما بگید که چه اتفاقی افتاد و این مراسم در جایی که شما هستید به چه شکل برگزار شد و اونطور که برخی خبرگزاری ها گزارش دادن برخورد هایی هم بوده، خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم. حضورتون
عرض بکنم که ما به همراه جمعی از دوستان میهن‌پرستمون در اهواز روز ششم عازم پاسارگاد شدیم که به مناسبت روز جهانی کوروش بزرگ، پدر خردمند ملت ایران، که از ایشون به عنوان بنیانگذار حقوق بشر زیاد میشه در دنیا، حضور پیدا بکنیم و به همین مناسبت ادای احترامی بکنیم به مقام بزرگ ایشون. متاسفانه نیروهای امنیتی که در اونجا حضور داشتن روز هفتم مانع حضور ما شدن در پاسارگاد و اعلام کردن که در این روز امکان حضور در اونجا وجود نداره. با وجود اینکه دوستان ما از اقوام مختلفی بود که حضور دارن در ایران، خاتم اونجا شده بودن، از جمله هموطنان بختیاری ما با لباس بختیاری به اونجا آمده بودن، از خوزستان و استان چهارمحال و بختیاری، که متاسفانه اعلام کردن که شما میتونید لباستون رو در بیارید و بدون لباس توی این مراسم شرکت کنید و اتهاماتی رو به دوستان زدن، از جمله اینکه شما برای ایجاد هرج و مرج و اقدام علیه امنیت ملی و یه سری شعارهای متاسفانه تندی و بر علیه دوستان دادن و ما و دوستان دیگه که ما اونجا رفتیم ازمون عکس برداری شد به محضی که میخواستیم وارد اونجا بشیم و مدارک شناسایی دوستان رو ضبط کردن که مشخصات رو یادداشت کردن و حتی شماره های تلفن و آدرس منزل افرادی رو که به اونجا مراجعه میکردن که بخوان بر مزار کوروش بزرگ برن و ادای احترامی بکنن ضبط کردن و بنده و دو سه نفر از دوستان دیگه‌ای که امروز صبح مجددن به اونجا مراجعه کردیم که دلیل دیروز اجازه ندادن مراسمی رو اونجا داشته باشه، ادای احترامی رو داشته باشیم که نسبت به کوروش، بازداشت کردن امروز. در حدود 3-4 ساعت ما اونجا بازداشت بودیم و محوطه پاسارگاد و یکی از دوستانمون که اونجا به محض اینکه قصد ورود داشتیم و اقدام به خوندن یک دو بیت از اشعار خودشون رو که برای کوروش بزرگ سروده بودن کردن، به شدت با ایشون برخورد شد و یکی از مسئولین امنیتی که اونجا بود شروع کردن به توهین‌های بسیار بدی نسبت به ما و دوستان.
بله، آیا کسانی در بازداشت هستن یا نه؟ اگه کوتاه بشن
خودتون عرض بکنم که کسی اونجا بازداشت نگه نداشتن و فقط ما رو اونجا حدود 2-3 ساعت فکر میکنم حدود هم میتونم خدمت بکن اونجا نگه داشتن و بازجویی کرد مدارک شناساییمون رو گرفتن و فیلم ها و دوربین هایی که همراهمون داشتیم گرفتن، عکسایی رو که گرفته بودیم پاک کردن و فیلمی رو که داشتیم ضبط کردن، آدرس منزل و شماره های تلفن و اطلاعات دیگه ای رو که هر چیز تونستن در کامپیوترشون و اون هم کاغذی که داشتن اونجا
ثبت کرد. سپاسگزار هستیم آقای امیررضا امیر بختیاری از اهواز. با سپاس از شما.
پیروز باشید. پاینده ایران خدا.
آقای دکتر سازگار، اولا چرا چون این برخورد و بعد یه پرسش که من از شرکت کنندگان دیگه هم داشتم در برنامه‌های مختلف، این که کوروش تاریخ بخشی از تاریخ ایران است، حرفی که زده به عنوان تقریبا اکثر بینندگان ما میدونن جزئیات و خیلی جای دیگه دنیا، چه اتفاقی میفته که اولاد یا نوادگان کوروش چنین میشه؟ یعنی یکی از کشورهایی میشه ایران که نقض کننده حقوق بشر هست در درجه اول. نمونه سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای است، بله. سالگرد قتل دکتر زهرا بنی یعقوب هست و و
بله بله
این تضاد رو میخواد.
به هر حال این روز هفته آبان ماه که روز جهانی در واقع کوروش کبیر نامگذاری شده، به نظر من اسباب افتخار ما ایرانی هست، برای اینکه کوروش بنیانگذار نخستین امپراتوری در تاریخ بشر هست و اون هم امپراتوری که نسبت به دوره خودش حداقل سرشار از تساهل، مدارا و تحمل عقاید دیگران و آزادی مذاهب، ادیان، زبانها و حقوق مردمی است که در از 26 کشور مختلف در واقع ذیل قدرت امپراتوری هخامنشی زندگی میکردند. بنابراین به نظر من بزرگداشت کوروش هخامنشی بزرگداشتی است که ما ایرانی ها از خودمون و از نقشی که در تاریخ بشر ایفا کردیم میتونیم بکنیم. و واقعا اسباب تأسف آقای چالنگی که حکومت توتالیتر و ایدئولوژی گرای حاکم بر ایران تاب نمیاره که بنیانگذار اون مملکت رو ازش بزرگ داشت بگیرن براش. به نظرم اینی که سوال شما در واقع چرا حکومت اینطوری میشه، باید برگردیم به این که حکومت ها، این سرنوشت حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر هست که بعد از یک مدتی وقتی که شما بنات بر این نباشه که عقاید مختلف و نظریات مختلف رو تحمل بکنی، پلورالیستیک نگاه بکنی، تکثرگرایانه نگاه بکنی، بعد از یه مدتی ایدئولوژی اون حکومت باریک و باریک و باریکتر میشه که الان به جای رسیده که آقای خامنه‌ای و یه عده اطلاعاتی و چهار تا آدم مثل احمدی نژاد و کیهان و اینا تو این فقط جا میشن، بقیه باید پیاده شن از این قطار. تحمل کوروش هخامنشی رو ندارن، برای اینکه به هر حال حرف از جنس دیگه، شکل دیگه ایست که آقایون مدعیان آوردن، تحمل هیچ حرف دیگه هم ندارن، تحمل دموکراسی رو هم ندارن، لیبرالیسم رو هم ندارن، حتی تحمل قرائت‌های دیگه از خود دین اسلام رو هم ندارن، حتی تحمل قرائت‌های دیگه از شیعه رو هم ندارن. بنابراین این
تحمل آیت الله منتظری رو
ندارن، تحمل آیت الله منتظری رو ندارن، شریعت مداری رو ندارن، تحمل آیت الله شیرازی، قومی، روحانی. چرا؟
آقای کاظمینی بروجردی
که در زندان بود و الان شما ببینید اینجور حکومت ها وقتی به اینجاها میرسن چاره ای ندارن که همون اصل معروف دو مطلق رو اجرا بکن، یعنی دائما برای مردم باید دست به اسلحه و دندون قروچه و خط و نشون کشیدن باشن، برای اینکه به مردم بگن ما مطلقا قوی هستیم و شما مطلقا ضعیف هستیم. به این دلیل که در همین هفته گذشته، حالا دیروز مسئله پاسارگاد اتفاق افتاده، کارگردانان مستقل سینما ایران هم در یکی از سینماهای تهران تجمعشان حمله کردن، زدن، یعنی کوچه، حتی سینما اگر بخوان چند تا کارگردان بگن بل استقلال، ما میخوایم دور هم جمع شیم، حکومت احساس میکنه که تهدید میشه. خانم ها اگر بگن ما پوششمون میخوام اون شکلی که حکومت قالبی داره درست میکنه نباشه، یه کمی آزادتر باشیم، حکومت احساس میکنه پایه هاش میلرزه، برخورد میکنه. چرا؟ برای اینکه این معادله وحشتی که با تز دو مطلق در واقع درست میکنن اینجور حکومت ها، معادله است بسیار لرزان، بسیار آسیب پذیر. به این دلیل ناچارن که هر صدای مخالفی رو برخورد کنن، کمان که حالا هنوز در خبرها تایید کامل نشده، اما شنده میشه که حتی در مقابل اعتراض بازاری ها، آنچنان که شما هم گفتین، دستگیر کردن برای اینکه حکومت احساس میکنه اگر بگه که من رفتم عقب جلو یک خواسته به حقی که مثلا این مالیات خیلی پیچیده است نمیشه اجراش کرد بهتر تعویق بیفته ناچار شد حکومت عقب نشینی کنه، اما بعد نشون بده که در اولین فرصت فعالینشون دستگیر کرده، ترس ایجاد کنه، رعب ایجاد کنه، مبادا برای اینکه اون معادله لرزان دو مطلق در واقع بشکنه، چون میفهمه که اون وقت باید که جلوی مردم عقب نشینی کنه و نمیخواد که این اتفاق بیفته.
برای خبر بازاریان رو ما اشاره کردیم، برخی از منابع خبری یعنی خبرگزاری ها دادن هنوز به طور کامل نیومده. آقای دکتر نورزاده تفسیر شما رو در همین زمینه میشنویم.
بله، اولا خدمت رو عرض بکنم، فراموش نمی کنیم رژیمی که با قاضی القضاتش و در واقع جلاد انقلاب در اون آغاز آمد از یک غلط چاپی در کتاب مرحوم مشیرالدوله پیرنیا در باب تاریخ ایران باستان سوء استفاده کرد و آنجا که زنده یاد پیرنیا نوشته بود کوروش در جوانی راهزنی پیشه کرد و این نقطه اونجا به غلط آمده بود، آقای خلخالی با افتخار در کتابشون نوشتن میگفتن آقا این کوروششون که اینا میگفتن اون شاه میگفت و بخواب ما بیداریم، در جوانی راه زنی پیشه کرد، یعنی آنکاره بود. خب نگاه اینا اینه، وقتی آقای خامنه ای آقای خاتمی یه سالی خواست جشن نوروز رو در تخت جمشید بگیره، فرمودن یه مشتی رو تخته اونجاست میخواییم بریم چی کار کنید و مگه شما بت پرستید، این نگاه ایناست به تاریخ پر افتخار ایران باستان. چرا که تاریخ برای اینا از 15 خرداد شروع میشه، گاهی اوقات هم یه کمی عقبتر از غیبت امام زمان و مسئله تا اون حدودا تاریخ ادامه داره، بقیهش دیگه تاریخ نیست. ایران قبل از اسلام بارها آقای خمینی گفتن یه عده مردم وحشی بودن، بربر بودن، غیره بودن و اسلام اینا را آدم کرد و نمیگن در کتیبه تخت جمشید نشون میده ایرانی ها ملتی بودن که دست مزد میدادن به کسانی که کار میکنن، مثل مصر بیگاری نمیکشیدن، مثل رومی ها از اسراشون استفاده نمیکرد، زنان حقوقی داشتن که در دوران بارداری این مترنتی لیو داشتن، مثل خارجی ها بهشون از 6 ماه تا 1 سال بهشون مهلت میدادن، به کارگران سوری که در اونجا موسیقی میزدن و آواز میخوندن هنگام کار در تخت جمشید میمدن و بهشون شراب در کنار دستمزد میدادن. این ایرانی ها طبیعتا این رژیم ضد ایناست، رژیم دشمن ایناست، رژیم ضد هر چیز ایرانی است. پس با کوروش که نمادی از ایرانیت ماست و نمادی از ملت ماست مخالفن. دیروز جلوشو گرفتن، فردا چه خواهند کرد، جمعه چه خواهند کرد، این ماجرا ادامه داره، ملتی میبالد به کوروش و خواهد بود. اما چند نکته رو من سریع بهش بپردازم. مسئله بازار آقای دوست عزیزم آقای چالنگی، بازار مسئله مهمی است. اگر چوب و فلک کردن هاشم قندی توسط علاءالدوله شعله مشروطیت رو بالا برد، دور نیست این ماجرای بازار و رفتار ضد انسانی رژیم با بازاری هایی که در سالهای جنگ در غیره به هر حال این جامعه رو از فرو ریختن نگه داشتن. حالا میگن حاج آقای بازار سود بردن، نه همه اینجور نیستن. در برنامه گذاشتم گفتم الان یه نسل جوان بازاری اومده، درس خونده، آگاه، دنبال سودجویی مطلق نیست. اینا بردن اینا رو در زندان جا ندارن، تو راهروها جمع کردن، دسته دسته میبرن، شلاق میزنن. و این نوع رفتارشون با بازاری ها اطمینان داشته باشید، اگر اونجا ماجرای اون تاجر قند باعث اون مسائل شد، مطمئن باشید این بی حرمتی که به بازاریا کردن بی پاسخ نخواهد موند. یک جمله دیگه هم دارم اگر اجازه بدید.
دیگه همین موضوع نوعه. بله
بفهم. بله بله، نه فقط اینو میخوام بگم، این برخوردی که اینا دارن آقای چالنگی روز به روز داره وحشتناکتر میشه. آقای اکبر لکستانی عضو انجمن شهر ماکو، یه آدمی که جنگ رفته 25 سال بسیجی بوده، رزمنده بوده، به خاطر مخالفت با آقای احمدی نژاد 3 سال زندان محکوم شده که پس فردا میره. یا یک وبلاگ نویس جوان چون با آقای مرتضوی در وبلاگش پریده، وکیلش گفته 8 سال برای تو زندان خواهند برید، به خاطر اینکه به مرتضوی پریدی. خب دیگه ما تکلیفمون روشن شد، مقام معظم رهبری نایب امام زمان، حالا دیگه به سایه آقای مرتضوی هم نمیشه اساءه ادبی کرد.
فقط شما آقای نوری‌زاده میتونید که از کوروش کبیر شروع کنید و به یک وبلاگ نویس در آستانه زندان در ایران برسید. دوستان دیگه میتونم تا ملاحظه وقت ما را امیدوارم هر دوی شما بتونید تعدیلی برای ما بمونید.
3 دقیقه صحبت
نه بسیار شیرین
ساعت من بزرگ جلوم آقای چالنگی
شیرین و شنیدنیست. سپاسگزار هستیم، با شما خواهیم بود، ادامه میدیم حتما. آقای سازگارا، وضعیت اقتصادی اشاره کردن آقای نوری‌زاده بازار و خود شما، ببینید واقعا خب میگن وضعیت اقتصادی بارها صحبت شکردیم، منطقه اون چی که آقای رفسنجانی هشدار داده واقعا هست که یک سونامی است که داره به ایران هم میرسه. شما گفتید نیست، ایران اقتصادش جزیره‌ای شده اثر نمیزد.
بله، یعنی این بحران بانکداری دنیا مستقیم به ایران تأثیری نداره. آقای احمد نژاد هم یک کمیسیون درست کرده که رسیدگی بکنن، اما غیر مستقیم چون ما اصل ارتباطمون با دنیا درآمد نفته، به دلیل رکودی که در اقتصاد دنیا پیش اومده و پیش بینی میشه تا 2010 ادامه داره، تقاضا برای نفت تو دنیا اومده پایین. وقتی تقاضا برای نفت بیاد پایین، قیمتش میاد پایین. وقتی قیمت نفت بیاد پایین، اون وقت تمام ارکان اقتصاد ایران میلرزه. متاسفانه در 2-3 سال گذشته وابستگی اقتصاد ایران به نفت فوق العاده افزایش پیدا کرده و نفت الان که رسیده به 62 دلار پیش بینی میشد بانک جهانی میگه اگر بره زیر 75 دلار در بشکه اقتصاد ایران با مشکل جدی مواجه میشه. الان مده 62 دلار. یعنی نفت ایران بشکه 50 و چند دلار قیمتش شده الان. در نتیجه پیش بینی میشه که ما 50 و خورده میلیارد دلار تا آخر امسال از درآمد پیش بینی شده کمتر ایران درآمد داشته باشه. آقای احمد نژاد میگفت امکان نداره زیر 100 دلار بیاد، از این حرفایی که کاملا غیر کارشناسانه ایشون میزنه به عنوان یک رئیس جمهور. در نتیجه صندوق ذخیره ارزی کشورم 46 میلیارد دلار تا الان ازش برداشتند و به نظر من حرف بانک مرکزی که میگه 25 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی هنوز پوله، کاملا محل شکه، کاملا محل تردیده. به درستی خیلی کسا در داخل میگن آقا این آمار اشکال داره. و متاسفانه بازم آقای جالنگی، من نمیخوام خبر بد به مردم بدم، ولی متاسفانه پیش بینی که در این 4-5 ماه تا آخر امسال میشه این است که از یک طرف واردات دولت کاهش پیدا میکنه، بنابراین بعضی کالاها کمیاب و قحطی خواهد شد، از طرف دیگه دوباره کالاها تا نزدیک به 100% گرون خواهد شد، یعنی ریال سقوط میکنه بازم، و از طرف دیگه نرخ ارز هم اگر دولت نتونه تأمین بکنه یا ناچار میشه ارز رو لااقل دو نرخه بکنه، یا اگر رهاش بکنه میره روی 3-4 هزار تومان میسته، و مجموع اینها به اضافه 250 هزار تا شغل که در 6 ماه اول از دست رفته وزیر کار میگه و تعطیلی بیشتر کارخونه ها، به نظر من سونامی رو در اقتصاد ایران داره نشون میده که شما بعید ندانید که بسیاری از مسائل سیاسی کشور تحت تأثیر اتفاقات حتی غیر منتظره در عرصه اقتصادی قرار بگیره. به اضافه اینجوری که دکتر نوری‌زاده هم میگه تو این فضا حکومت وقت تازه بازاری رو ببره چوب بزنه، نمیدونم مردم رو سرکوب کنه، دانشجو بگیره، و این مجموعه ممکن است که در فضای کشور اتفاقاتی رو رقم بزنه که الان پیش بینیش خیلی سخته، ولی باید که با دقت نگاهش کرد.
آقای نوری‌زاده 20 ثانیه وقت دارید اگه میخواید استفاده کنید، اگر نه آقای دکتر
بنده این 20 ثانیه رو میگذارم تعدیل، شما ازش استفاده کنید که از ما ایراد نگیرید.
نه به ابدا چون این نیست آقای نوری‌زاده، کسی ایراد نگیره و بسیار خوشحال و محظوظ هستیم. همچنین بینندگان ما همیشه شما آقای سازگارای عزیز گرامی هر دو، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار در لندن، با سپاس از شما آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دناس، هند و سبلان و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.